أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به توفیق الهی به جلسه آخر از باب هشتم میرسیم و ظاهرا جلسه آخر از این دوره که امید داریم بشه ادامه داشته باشه و ما کل روایت معاد رو در محضرش باشیم. بحثمون توی آثار ولایت در قیامت و تجلی احکام ولایی بود. به نظرم دیگه به ترتیب من همون روایتایی که انتخاب کرده بودم بخونم که توش هم غیر مرتبط هم مرتبط داره، دیگه به ترتیب این جلسه بخونم و به اون روایت انتهایی که برسیم، حدیث 133، اون دیگه اوج آثار ولایت در قیامت ایشالا میرسیم. حدیث 133. پس فعلا به ترتیب اونایی که از قبلم جا مونده بود و انتخاب کرده بودم نکات داره بخونم خدمتتون. خودم یه دور کل روایت رو میخونم، بعد بیانات اساتید رو میبینم، یه چکیده ای میکنم. به نظرم همینایی که میخونم یه زبده خوبی از تمام مطالب و معارفیه که حداقل اصلیاش هستش، بعضی از جزئیات ممکن نباشه. پس حالا به ترتیب بریم جلو. حدیث 22 رو ببینیم، اونم نکته جالبی داره. بعد یه سریعتر بخونم که این جلسه باب هشتم رو جمع کنیم، چون جلسه آخر اونم هست. صفحه 181، حدیث 22، بحث مهم نیته و در واقع آشکار شدن سر درونی انسان هاست. میگه یقول بله یجاع به عبد یوم القیامه قد صلا. میگه یه عبدی رو میارن نماز خونده ولی فیقول یا رب صلی تو ابتغاء وجهه. میگه من نماز رو برای به نیت تو خوندم. فیقال له انک صلیت لیقال ما احسن صلات و فلان. میگه نه، واقعیت اینه که تو خوندی بگن عجب نمازی میخونه. اذهبوا بهی النار، ببریدش به سمت. یجاع به عبد قد قاتل، میگه اهل جنگ و شهادت و اینا بوده. یا رب قد قاتل تو، خیلی از این هستن رفتن جبهه برگشتن الان. قاتل تو ابتغاء وجهه فیقال له بل قاتلت لیقال ما اشع فلان. چقدر آدم شجاع و مثلا این هم اصحاب بهی لنده. و یجاع به عبد قد تعلم القرآن فیقول یا رب تعلم تو القرآن ابتغاء وجهه. میگن بل تعلمت لیقال ما احسن صوت فلان. اذهبوا نار. اون یکی هم قد انفق ماله، اونم میگه برای تو بوده. میگه نه، گفت این کاری کردی که بگن ما از خافلانن. اصحاب بهی لنا. این اهمیت نیت و اصلاح نیت و اون همون روایت مختلفی که داریم. خداوند شریک خوبیه. اگه یه کاری برای خدا و یکی دیگه انجام بدی، خدا میگه من چیزی نمیخوام، همش برای اون شریکه باشه دیگه. بحثای مهم نیت در قیامته که خودش یه باب مفصلیه ها، ولی همون همش ذیل یوم تبل السرائر دیگه. اون پنهان ها آشکار میشه، تمام نیات، تمام در واقع انگیزه ها و همون در واقع نیت. نکته جالبش اینه که اون ارتباط اون فعل با ذات ما اون نیت هست. ببین فعل خارجی دو نفر یه چیزه، مثلا این داره نماز میخونه اونم نماز میخونه، این انفاق میکنه اون انفاق میکنه، این سخنرانی میکنه، این فعله انجام میشه و تموم میشه. چیش میمونه تو ما که میشه حقیقت ما؟ اون نیته، اون انگیزهه، اون چیزیه که با ما میمونه تا آخر. مثلا میگن صلات تو به این شکل میبینی، در واقع اون نیتیه که از این صلات تو وجود تو تثبیت شده، که حالا بحث مفصل خودشو داره. حدیث بعدی حدیث شریف 29، صفحه 183. خیلی اینم جالبه و خیلی جای بحث داره اینا دونه دونه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلکم یکلم ربه یوم القیامه. میگه همه شما با ربتون در روز قیامت صحبت میکنید. لیس بینه و بینه ترجمان، بدون مترجم واسطه. فینظر امامه فلا یجد الا ما قدم، ینظر یمین فلا یجد الا ما قدم، ینظر یسار فیضا خوبه به نار فتق و نار ولو به شق تمره. میگه با انفاق یه تیکه خورما شده از نار دوری کنید. اگرم چیزی ندارید، پولی، فینظر یجد احدکم فبکلمت طیبه، حرف خوب که میتونی بزنی، داستان اون بنده خدا که هیچی نداشت و تعریف کردم براتون سوارش کردم هیچی نداشت ولی لسان شکر که داشت دیگه. حالا هیچی ندارم، خدا من زبون داده که خدا رو شکر کنم بگم خدا رو شکر دوستت دارم. یه اینو که دیگه داری که اینو که نگرفت بس. نکته جالب اون لیس بینه و بینه ترجمانه. یعنی چی واسطه ای، ترجمه ای، ترجمانی چیزی نمیخواد؟ یعنی چی؟ نه میگه با رب داری صحبت میکنی. این نکتهش روایاتیه که میگه خدا تو این دنیا با شما چجوری صحبت میکنه. روایات قوله و فعله. ما یه دسته روایت داریم میگه قوله و فعله. حالا یا فعله و قوله، نه قوله و فعله بود. آره میگه قول پیدا کردی؟ قول خداوند فعل تو این دنیا ها. مثلا خدا میخواد با شما صحبت کنه، حرف که نمیزنه به همین حالتی که ما انتظار حرف زدن داریم، با تکوین، با افعال، با مشیت با شما صحبت میکنه. مثلا بدی کردی یه اتفاقایی برات میفته که بفهمی نباید اون کارو میکردی، خوبی کردی. ولی اون دنیا اینجوری نیست. اون دنیا ببین، چون قوله و فعله، فعل خدا نیاز به ترجمه داره. یکی باید گوش دلش، چشم در واقع دلش بیدار باشه تا بفهمه این فعل خدا یعنی این اتفاق. دیدی وقتی یه اتفاقی میفته برمیگردی آقا من چه غلطی کردم این اتفاقا داره برام میفته؟ یعنی باید بتونید فعل خدا رو ترجمه کنی تا بفهمی. ولی اون دنیا نیاز به ترجمه نداره و چیز پنهانی نیست که نیاز به رمزگشایی داشته. حالا بحث اینم جالب، همینا خب بحثای فرعیه به نسبه دیگه. اون بحثای اصلی رو، توحید و ولایت و اینا رو هی ترکید بیشتر میکنیم برای اینکه اصل و فرع به هم نریزه. حدیث 31 صفحه 183 خیلی جالبه، همین دو سه تا پایین تر. قال الانس على ثلاثه اجزا، همه انسان ها سه دستن، کلا سه دستن. در واقع کافر محض، مؤمن محض و اون میانه ها. نگاه کنید میگه فجز اون تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظله. میگه یه دسته تحت ظل عرش هن. اینا کیان؟ اینا همون محض ایمانان، اینا همون از سابقونن، اینا همون شیعیان امیرالمومنین. همین واژهای مختلف با زاویهای مختلف، از زاویه ایمان، از زاویه در واقع ولایت. بعد میگه وجز اون علیهم الحساب و العذاب، یه جزئی هم حساب، اونا بی حساب بهش رفتن، یه جزئی هم حساب کتاب دارن، یه جزئی هم وجوههم وجوه الادمین و قلوبهم قلوب شیاطین. اینا هم کافر محضن که اینا هم بدون حساب وارد در واقع جهنم میشن. قلوبهم قلوب شیاطین. این در واقع باز تأکیدی بر اون قاعده اصلیه که آقا اصل حقیقت انسان قلبشه. حقیقت انسان قلبشه. یا چیه؟ الا من اتلا به قلب سلیم. قلب، قلب حقیقت انسانه. حالا قلب حقیقت انسانه تو اون دنیا چه ربطی به این قلبی که تو این دنیا پزشکا میگن اینجوری و این شکلی و خون و این، چه ربطی به این داره؟ یه ربطی داره، این نیست ولی یه ربطی به اینم داره. و یه مقداری از اون جاهای جالب بحثای پزشکی با نگاه اسلامیه که حالا من فکر نکنم توی پزشکی روز خیلی احساساتو به این قلب امروز نسبت بدن. تا اونجا که من خوندم و دیدم اینجوری نیست. نه، ضربان قلب اثرشه، ثمرشه. اونجایی که احساسات، باز مغز و نمیدونم مواد شیمیایی بالا پایین شده تو مغز و اینا رو میگن، قلب نتیجهشه. نتیجه اون بالا پایین شدن ضربان تند قلبه. ولی نه، قلب یه چیزی داره. حالا بعضی از بزرگان بیانایی دارن دیگه. این در تو انسان شناسی باید چیز کنه. حقیقت انسان قلب که میگن چرا توی این قلبه؟ نه میدونم، تو میفهمم اینو، ما اینا رو میگیم، پزشکا هم اینو میگن، پزشکای امروز نمیگن که. آدم احساسش میکنه، ولی مثلا میگن آقا این نتیجه فلان هورمونه که تو فلان جای مغزت بالا پایین شده، تو اینجا مثلا اعصابت اثرش اینجاست، اثرش اینجاست، نه جایگاه حقیقیش. ولی بیان ما در واقع اینه که اون حقیقت ایمان و کفر و نیات یه ربطی به هی میگیم قلب، من لهو قلب، به قلب سلیم. اینجا میگه قلوب و شیاطین. این اینا که میگه چه ربطی به این قلبه که الان صدره که اینجاست داره؟ کلن بحثای فیزیک، بحثای پزشکی، زیستشناسی خیلی مختلفی ما تو آیات روایات داریم که خیلی دربارش صحبت نمی‌کنیم. سریع هم میگیم آقا اینا طبیعت قدیمه. دیدید مده سری میگن نگاه کن فلاسفه چقدر بی سوادن، مثلا اینا قائل به هفت آسمان بودن. بابا خود قرآن هی داره میگه سماوات السبع، تو هی به فلاسفه فوش نده. خب اگه فوش میدید حواست باشه یه بخشش به مثلا قرآن میگه که شما از خاک آفریده شدید، شاید نمیدونم جن از آتیشه، نمیدونم فرض کن اون مایه فلان از بین مثلا سینه زن میاد، اینا چه آیات قرآن دیگه، تو چجوری میخوای اینا رو توجیهیه؟ یه بحث مفصلی لازم داره، یکم بعضی از اساتید دارن توش ورود میکنن ولی خیلی ضعیفه همیشه. حالا اینا فرعی، از اینا بگذاریم یه مقدار، باز احادیث ولایت بخونیم، این خیلی مزه میده. من میخوام چون دیگه جمع بشه احادیث ولایت، مثلا خیلی جالب این حدیث، صفحه 190 بیارید، حدیث 51 آخرش میشه صفحه 190، از تفسیر امام حسن عسکریه. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام میدونید خب حرف و حدیث توش زیاده، مثلا به هر حال این جزء بحثای رجالیه که باید یه بار حل کنید. 4 تا تفسیر ما داریم که یکیش که معلومه تفسیر عیاشیه که خوبه، 3 تا میمونه تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر فرات کوفی، تفسیر علی ابن ابراهیم قومی. این 3 تا منابع حدیثی مهم ماست که تفسیریه دیگه. تفسیر فرات کوفی خیلی روایت‌های ولایی عمیق داره ولی عجت سند مشکلات زیادی داره، شیعیان خیلی متداول نبوده بینشون، تا علامه مجلسی دوباره میاردش توی بازار در واقع روایات. خیلی متنای عالی داره، حدیث مشکل، حدیث سند مشکل دار داره، حدیث تفسیر فرات کوفی. تفسیر امام حسن عسکری هم اختلافات توش، از صدوق قبول داشته، علامه هلی قبول نداشته، ابن غزالی قبول نداشته، نمیدونم بالا پایین داره، یعنی تفسیر امام حسن عسکری همیشه روش بحث بوده. تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هم یه مشکلی که وجود داره، اگه تفسیر خود علی ابن ابراهیم قومی که قدیم بود الانم بود خیلی خوب بود، فقط اختلاف زینه که با این تفسیری که الان به دست ما تفسیر علی ابن ابراهیم قومی همونه یا نه، چون علی ابن ابراهیم قومی همون استاد معروف کلینیه دیگه، بیشتر احادیث کافی از همین ایشونه، علی ابن ابراهیم قومی عن ابی ابراهیم هاشم و اون سلسله ها. یه تحقیق خوبی من جدیدن دیدم، خیلی کار قشنگی کرده بود، تقریبا هم اثبات کرده بود که آقا این اون تفسیر علی ابن ابراهیم قومی نیست. چطور؟ رفته بود کل احادیث کافی، ببین مهمترین استاد کلینی علی ابن ابراهیمه، رفته بود کل احادیث کافی که به نقل از علی ابن ابراهیم رو بررسی کرده بود با این تفسیر علی ابن ابراهیم که امروز به ما رسیده، فقط توی یه حدیث عیناً مشترک بود، فقط توی حدیث، تو 5-6 تا هم تقریبا مشترک بود از کلی. خب این بعیده که این، چون استادش بوده، اگه بوده این همون باشه کلینی علی‌القاعده بیشتر باید بیاره. به هر حال این بحثا هست، حالا ربطی نداشت اینجا گفتم به بهانه همین تفسیر علی ابن ابراهیم، خلاص به بهانه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، که این آخر روایتش صفحه 190ه، صفحه 190 یه بحثی ما داریم. یکی از اساتید ما جناب استاد عابدینی حفظه الله میفرمودن اسم این دسته از احادیث رو گذاشته بودن حکم ملکوتی. چیه؟ یه دست احادیث داریم میگه آقا اون دنیا اعمال بعضی تو در واقع نامه اعمال کسای دیگه نوشته میشه، نه اینکه تو نامه، ببین یه دسته اعمال داریم، هم تو نامه اعمال توه هم تو نامه اعمال کس دیگه. مثلا تو کار خوبی به یکی یاد دادی، هم برای تو مینویسن هم برای اون، کار بدی یا سنت بدی، ولی یه دسته اعمال داریم از نامه اعمال تو برداشته میشه میره تو برای یکی دیگه، حالا یه چه خوب چه بد جفتشو داری، این میشه اون حکم ملکوتی. میگه در واقع این عمل درسته از تو سر زده، مثلا تو شیعه امیرالمومنین بودی به خاطر فلان شرایط و فلان شرایط یه گناهی کردی، این برداشته میشه میره تو نامه کسی که اون شرایط رو فراهم کرده بود، یا یه کار خوبی اون کرده برداشته میشه میاد تو نامه عمل تو. که این حالا آخرش رو نگاه کنید، همین به وسط صفحه 190 که قال رسول الله فان ذالک، حالا قبلش کاری نداشته باشید، همین توضیح همیناست، خلاصش همینه، فان ذالک مثلا تعظم و یا تعظم و چیه اعرابش، حسرات، حسرات و نصاب، نصاب یعنی کسایی که دشمنان اهل بیت بودن و مخالفین بودن، ازا میگه اوج حسرت اینا میدونی کجاست؟ ازا کانو رعو حسناتهم فی موازین شیعتنا اهل بیت، میگه کارهای خوب ما رو برمیدارن، تو میگه آفرین قشنگ اونجا کنار کعبه نمازاتو بخون، تسبیحاتت هم بگو، که آقا میگه که عربستان بره به نیروگاه بسازه به دست مجاهدین میفته، حالا داره دنیایشو میگه این اخرویشه، شما کار بکنید دنیاتون دست ما میفته، آخرتتون هم دست ما. و رو سیئات شیعتنا علی ظهور معاشر النصاب. حالا میگم اینا نباید آدمو پر رو کنه، اینا نباید آدمو جرأت بده که حالا ما یک گناهانی کنیم اون دنیا خدا پدر اونا رو در بیاره. نه اینم که واضحه، نه اینم که بینش فکر نگرد. خلاصه اینجوری نباید فکر کنیم، یعنی ما باید به سمت طهارت و توبه و اینا بریم. ولی به هر حال اگر چیزی هم باشه از جاهل قاصری، فذلک قول الله عز و جل کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. میگه اعمال اونا حسرت چیه؟ آیه قرآن دیگه درباره میگه اعمال اونا حسرت میشه. یعنی چی؟ یعنی اعمال خوبشون که اومد به نفع ما شد. خلاصه خیلی جالبه، یه دسته روایت اینجوری داریم. یه بار یه بنده خدایی داشت از شاه و اینا تعریف میکرد، بعد منم این روایت رو براش خوندم، یهو ساکت شد، گفت شما آخونده برای همه چیه روایت دارید؟ گفتم آقا ما آخونده نیستیم، روایت اهل بیته. مثلا فرض کن مثلا شاه کار خوب کرد، مثلا هر چی کار خوب کرد اینا همش میره تو حساب امام خمینی. مثلا حالا فرض کن امام خمینی هم کار بد کرده باشه، مثلا اونجا یه کاری کرده، اینا میره تو حساب اون، قانونشه، حقیقتشه. میگه حالا قبول نداری، حالا صبر کن اون دنیا، تو تو موقف دنبال امام خمینی بگرد، امام خمینی هم اونجا داره دور دور میکنه با اون نوق زبرجد. البته امام خمینی که شأنش عجله، اون داره با بله. حدیث 55 صفحه 192 که خیلی جالبه، میگه همه، نگاه کنید، میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، میگه هر کسی به اون چیزایی که کسب میکنه پیوند داره الا اصحاب یمین. این الا چیه؟ حالا ببین فکر کردید، ببین ما همیشه یه چیزی قاعده کلان داریم که آقا انسان هر چی که کسب کنه اون دنیا درو میکنه، درسته؟ یه جوری فکر میکنیم که فقط اعمال ماه، این غلطه. برای آدم بدا اعمالشون باعث جهنمه، ولی برای آدم خوبا لزوما فقط اعمالشون نیست. ما چیزای دیگه هم داریم غیر از اعمال. چیه؟ شفاعت، ولایت، محبت. یعنی تو الحاق به اهل بیت میشی، یعنی تو بگی آقا من تا اینجاشو خودم کردم، ولی چرا این مقامو به من دادم؟ به قول ما خودمون میگیم ما که خیلی داغونیم، چرا دیگه انبیا باید ما قفته بخورن؟ خب یه جایی بعدشو دست تو رو گرفتن بردن بالا، اون جای خاصشه. میگه کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب یمین که هم شیعتونا اهل بیت. اهل بیت ولی همیشه حسرت داشتن که کاش ما در رکاب علی در ظاهر می جنگیدیم، ولی زودتر اومدیم. نه اتفاقا ما پیامبر شوق دیدار ما رو داره. چه فرقی داره اینا؟ آن این که تو این دور از زمان به دنیا اومدی خیلی خدا رو شکر کن، اینا دیگه برمیگرده به اسرار ازل، که مثلا یکی قبل از رسول الله به دنیا اومده شده یه پیامبر خیلی بزرگا، ولی من و توی مثلا این وسط فکر میکنیم نه، یه شرابه نورانیت زمان ما همین الان با نورانیت زمان انبیای سابق متفاوته. حالا این بحثای خیلی جالبی داره و سخت. ببین یه قاعده اصلی داریم که حقیقت انسانو اعتقادات و اعمالش میسازه، علم و عملش، درسته؟ حالا این که میگه الا، حالا تو این قاعده کلی که درسته، هیچ شکی تو این نیست. شما من توضیح بده مثلا شفاعت اینجا چجوری معنی باید داشته؟
شفاعت اصلا اعتقاد دیگه،
یعنی
یه چیزی داره با خودش
میگه، احسن، یعنی تو احسن، یه چیزی باید، یه چیزی از درون تو باشه، بی ربط و پارتی بازی و اینا نیست، اما خودت هم باورت نمیشد اینقدر. ببین ما همین الان من و شما داریم هم گفتگو میکنیم، میگیم نه اهل بیت ما رو خیلی بالا میبرن، بعد میریم ببینیم آقا دیگه اینقدر، یعنی اصلا تعجب میکنیم. این قاعده الحاقه، یعنی به خودشون تو رو ملحق میکنن. قاعده فنای، حالا بخوام یکم با یه واژه دیگه بگم که یکم، یعنی تو توی دریایی میری که مثلا اون دریا ماجرایی داره برات، تو اصلا باورت نمیشه. مولوی شعر قشنگ داره، میگه بر لب دریای اعظم کشتی دیدم در او، احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست. دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشاند، بگذرانیدم ز دریاهای گوهربار مست. یعنی آدم، یا علامه طباطبایی یکم همچین، علامه طباطبایی یکم فقهی ترش رو میگه، آرون خیلی مست و اینا داشت توش. علامه طباطبایی هم میگه من خسی بی سر و پا، من خسی بی سر و پایم که به مب که به بحر افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. میگه من یه خس بی سر و پا افتادم توی، دیدی برگی میفته توی نهر آبی همجوری میره 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 تا میرسه به یه دریایی، اینجوریه. یعنی ما به خودمون باشه و اراده، چرا تو ادبیات شیعی توکل و توسل اینقدر پررنگه؟ میگه بابا تو به خودت باشه تا 10 قدم بیشتر نمیتونی بیایی، راه 100,000 قدمه. توکل، توسل، توکل جنبه توحیدی، توسل جنبه ولایی که تهش اینه که آقا من کیم، من که نمیتونم، شما دست منو بگیر. با آدم باورش نمیشه که نه دیگه، خیلی مستوینا بود میترسم. میگه بر لب دریای اعظم کشتی دیدم در او، احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست. بعد جالب میگه دست من بگرفت حیدر، میگه هم حضرت رسول بود هم امیرالمومنین، ولی میگه دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشان. بله، حدیث 190 صفحه 193 حدیث 57 هم ببینیم، اینم خیلی قشنگه. حدیث 57 صفحه 193 میگه که یا هاشم، هاشم سیدابیه، حدثنی ابی، خیلی جالبه نگاه کنید، و هو خیر منی، امام صادق داره میگه که پدرم برای من روایت کرد و پدرم از من بهتر بود. این ببین چه ادبی داره، حدثنی ابی و هو خیر منی عن جدی عن رسول الله قال ما من رجل من فقراء شیعتنا الا و لیس علیه تبعتون. بله خیلی خیلی قشنگه، از همین اولش سنگینیشو احساس کردی؟ آره، چشم دلت باز، معلومه وزن دلت بیشتر بازه. قلت و جولت و فداک و مد تبعه. میگه که هیچ فقیری از شیعیان ما نیست الا اینکه تبعهی بر اون نیست. تبعه چیه؟ قال من الاهدا و الخمسین رکعتن و من صوم ثلاثت ایام. میگه همون نمازهای مستحبی و نمیدونم اون سه روز روزه که تو ماه هست، پنجشنبه اول و آخر و چهارشنبه وسط، همون چیزایی که مستحبات خیلی مشهور شیعه. میگه از اینا نداره، اما فایزا کان. میگه ببین همون فقرش انگار جای ایناست. حالا اینا رو ما به درد ما تنبلا میخوره دیگه، آقا با این وضعیت معیشتی و با این گرونی و اینا دیگه، پس ما نماز و روزه رو هم ول کن، همین که فقیریم. نه خب معلومه دیگه، ولی خب نکته ایه، فقر جای خیلی از اینا خدا حساب میکنه. خدا میگه ببین به شرطی که تو فقرت از من راضی باشی. میگه کسی که تو فقرش از من راضی باشه، کسی که به روزی قلیل من راضی باشه، من به عمل قلیل اون راضی میشم. میگه خیلی قشنگه، تو فقر اوج رضایت باشید، خدا همین واجبات و محرمات انجام بدید چیز میفته. حالا نه اینکه راضی کنید خودتونو به اینا، ما باید الگومون رسول الله باشه که مثلا اوج این اعمال بودن، ولی به هر حال یه قاعده ایه. منم نمیدونم دقیقا بله. نه خدای قاضی، خدای قاضی اون فقر شامل هم فقر ظاهری میشه هم باطنی. خدای قاضی میگه من شهیده، های قاضی چقدر فقیر بوده دیگه، میگه آقا من با فقرم برزخم رو کلن تهی کردم. خیلی حرفه، فقر فقر این فقر ظاهری، اصلا معنای باطنی عرفانی رو نکنه، این فقر ظاهری. بعد 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 این جای خیلی از اینا حساب میشه، چیز جالبی. نکتهش اینه که اینا باعث اصلا قرار عبادات چیکار کنه؟ قرار ما رو بشکنه دیگه. منیتامونو بشکنه دیگه. فقر خیلی منیتای آدمو زود میشکنه. آدم دوست داره یه چیزی بخره، بخوره، بچه‌ش یه چیزی بپوشه، نه من فلان جا زندگی کنه، فلان ماشینو داشت. هی نداره، نمیشه، بقیه خوشن. این شکستگی میاره. خدایا من تو دیگه اینجوری برام خواستی دیگه، منم راضیم. خدام به عمل کنه. حالا جناب کنید یه فایز آیه اومد قیامت البته بگم روایت دیگه داری میگه اصلا شیعیان ما هر کدوم یه چیه میگه حالا شما هر کی حال خودشو ببینه این روایت هم ببینید میگه شیعیان ما رو نمیبینی الا اینکه هر کدوم یه کار مستحبی برای خودشون قرار دادن میگه هر کی یه چیزی قرار داده مثلا یکی زیارت عاشورا میخونه یکی تو دل خودش میگه اصلا یکی از نشونه‌های شیعیان ما اینه که یه چیزی قرار دادن حالا هر ولو اندک یه چیزی مثلا یه نماز هفته یه زیارت یه چیزی برای خودشون قرار دادن حالا اینم از این ور میگه فقیر فیضا کانا یوم القیامه خرجوا من قبورهم و وجوههم مثل القمر لیله البدر یعنی انقدر روشن فیقال للرجل منهم و این آدم فقیره گفتنش میشه سل توت تو بخوام من به تو بدم حالا ببینید چی میخواد این آدم میگه فیقول اسال ربی ان نظر الى وجه محمد صلی الله علیه و آله به من بگید خیلی آدم خوش سلیقه ایه میگه من میخوام رسول الله ببینم چون تو روایت دیگه داریم طرف میاد میگه آقا من حوری میخوام من میگه من تو دنیا دیدم اینا مثلا مرکب دارن فلان دارن من هی دلم میخواست نتونستم مثلا تو الان خدا میگه باشه برو اصلا هر چی دوست داری بزن تو ولی این میگه من میخوام در واقع رسول الله ببینم بعد میگه فیون سوال رسول الله من برون علا درنوک من درانی کل جنه درنوک یعنی مثلا سرسراب و مثلا یکی از این مثلا جاهای خیلی پرشکوه جنت یه منبری میذارن که لهو الف و مرغات یه نردبون هزار پلهی داره بین المرغات الى مرغات در بین هر پلهش هم رکزت الفرس میگه اندازه دویدن اسب منظور اینه که رفعت تا آدم ظاهری معنی کنه میگه رسول الله چجوری هستی میخواد داره بالا چی میخواد اون رفعت و اوج مقام ایشون رو برسونه واضحه دیگه اینا فیسعد محمد و امیرالمومنین علیهم السلام حالا جالبه میگه که اون خواسته بود رسول الله ببینه ولی امیرالمومنین هم باش فیهف و ذالک المنبر شیعه و آل محمد یه پر شیعیان هم دیدید مثلا آقا بیا جمعی رو صحبت کنه پر همه جمعیت دورتادارش رو گرفتن فینظر الله الیهم میگه خداوند به اینا نگاه میکنه و هو قوله وجوه و یوم از ناظر الی ربها ناظره قال فیلغی اینجاش نگاه کنید فیلغی علیهم النور یه نور ویژه‌ایه این اون نوری که از دنیا آوردن اینا نیستا ببین اینجا خدا که اینا رو نگاه میکنه یه نور مخصوصی این دیگه از اون و آیات چیز هستش که میگه طبق اعمالتون جزا داده میشید و ما اندل یه چی اون آیه از ذهنم رفت یه لحظه که و خداوند یه چیزای اضافه خاصی بله نه نه اونی که میگه خدا یه چیز اضافه میده که اصلا الان اون اسم از ذهنم رفت همینه میگه خدا یه نور ویژه‌ای میده حتی اینا هست ولی یه دونه هست که میگه یه چیز ویژه‌ای میده که بیشتر از شما یه عمل کردی خدا به جزای عمل تو میده صاف صاف میشه بعد یه چیزی اضافه میکنه اون میگه اون یه چیز خاصی همونه میگه فیلقا علیهم النور میگه آقا نور چیه یه حوری چیزی به ما بده نور میده به ما بابا این نوره اصلا بیان اوج معرفت و حقیقت باز میگم معرفت حقیقت به من چه اینجا درس زیاد خوندن نه اوج لذته یعنی اصلا درباره لذت‌های بهشتی یه چیز خیلی عجیبی که هست خیلی عجیبه این و درباره عذاباش که هر لذتی مثلا فرض کن لذت شما تشنه باشه آب می‌خوری یه نوع لذت می‌بری گشنه باشه چلو کباب می‌خوری یه لذتی می‌بری نمیدونم مسئله جنسی یه جور لذت می‌بری هوای خنک یه جور لذت هر کدوم یه جور لذت دیگه تو در واقع احکام اخروی اینجوریه که هر لذتی تو دلش همه لذایذ هست یعنی آب میخوری مثلا اونجا یا میوه میخوری همه لذت‌های دیگه هست البته اون لذت غالب و غلبه است ولی همه لذت‌های دیگه هم هست میگه آقا باید آب میخوریم باید بریم غسل کنیم مثلا اونجا ندیه اونجا غسل نداره دیگه راحتی میگه فیلقا علیهم النور حتی ان احدهم میگه نوره رو حال نکن ویژگیشیه میگه ان احدهم اذا رجع یعنی به سمت خونش و پیش اون هوری و پری رفت میگه رجع لم تقدر الهورا و ان تملع بصر هامن میگه یه تلعلوی نوری داری که اون هوری اصلا نمیتونه چشمت تو برداره یعنی هزاران برابر مثلا عاشق تو شده نمیتونه اصلا نمیتونه از نور تو چشمشو پر کنه یعنی همینجوری خیره بهته که مثلا اصلا خلاصه وضعیتیه دیگه حالا دیگه ادامه ندم دیگه مجرد نصف اینجا خلاصه خیلی خوبه، خیلی خوبه. بعد میره برای شما مثلا غذا میاره میخورید و دیگه تموم میشه. ثم قال ابو عبد الله یا هاشم لمثل هذا فلیعمل العاملون. خیلی قشنگه، خیلی انصافا قشنگه. دقت کردید چقدر جالب بود؟ گفت من میخوام رسول الله ببینم، امیرالمومنین هم باهاش دید، بعد خدا اینا رو نگاه کرد، نور بهشون داد. این دوباره پیوند ولایت با توحیده. و روایت خیلی جالبی داریم که رسول الله میگه هر کس منو ببینه خدا رو دیده. خب یه سوال اینه که این طرف چرا نگفت خدای من خودم اصلا تو رو ببینم؟ این یعنی میفهمیده اون توحید کشیده شده تا ولایت چیه. حالا بحثش خیلی مفصله، من ساعت نمیام کنم چون میخوام دیگه روایتم کامل بخونیم ان شاء الله. اینم خیلی قشنگ بود، همش قشنگ بود دیگه، ولی هر کدوم یه لذت و ابتهاج ویژه خودشو داره. بله، یه بند خدایی از اقوام ما سنش بالا بود، پدر بزرگم به رحمت خدا رفت چند وقت پیش، اواخر عمر شریفشون مثلا میگفتم آقا من نمیخوام خیلی بمیرم، الان خونه دارم، مثلا ماهیانه حقوق دارم، دارم زندگی میکنم دیگه، حالا 10 سال دیگه هم زنده باشم، مثلا 20 سال دیگه، حالا فرض کن 80 سالش بودم. بعد یه شب خواب دید، اینو مادر بزرگم تعریف میکرد، میگفت یه شب خواب دید که خیلی، چون اینکه من آدم پیر میشه مریض میشه سنگین میشه، این مشکلاتم، یه خواب دیده بود که مثلا خیلی سبکبال و جوون و اصلا به اوج لذت و اینا، یه گروه عظیمی دارن میرن مثلا خیلی با شکوه و اینا، پدر بزرگم مثلا داره با اینا همراهی میکنه، میگه از بغلش مثلا این کیه کجا دارن میرن، میگه بهم گفت اون جلو امیرالمومنینه داره میره به سمت خدا، مثلا ما هم داریم میریم. مثلا بعد میگفت وقتی که بیدار شده بود داشت هق هق گریه میکرد نصفش، میگه مثلا مادر بزرگم میگه با پریدم که چی شده، میگه من خواب دیدم این خواب، میگه بعد از اون دیگه اصلا دوست نداشت تو دنیا بمونه، میگفت خدایا منو ببر هم، مثلا میگفت احساس کرده بود چقدر یه چشمه نشون داده بود این حالو به آدم دست میده دیگه، حالا ببین اینا باشه دیگه چی میشه دیگه. تازه دیده بود یه پیاده روی بود، اون داده جلو هم امیرالمومنین بود، اینم ته بود، ولی اصلا سرور و بهجت و اصلا چیزی که اونجا آدم داشت. بعد دیده بود اومده تو این دنیا دوباره این جسمو باید هی بکشه، هن هن هن، دوباره مریضی، دوباره بدبختی. یه بنده خدایی بود میگفت آقا اون دنیا خبری نیست، این دنیا کاش ما 2300 سال عمر کنیم لذت ببریم. میگه چه لذتی آخه، همش بدبختیه، همش ترسه، همش نگرانیه، دلهوره است، این چی میشه اون چی میشه نمیدونم. حالا دلهوره های لزوما فردی نه، اصلا دلهوره های مثبت اجتماعی، آقا من اصلاح طلب و اینجوری کردم، فضای مجازی اینجوری شد، اینستاگرام بی حجابی، همش تو چیز دیگه، همش آدم توی هول و ولاه. اون دنیا راحت اصلا. بله، حدیث 63 صفحه 195 خیلی قشنگه این، نگاه کنید حدیث 63 صفحه 195. ان المتحابین فی الله، کسایی که در فی الله، حالا فی الله آدم معنی میکنه معمولا معنی میکنه به فی سبیل الله، ولی تو ادبیات قرآن شما بزنید ما یه سری چیزا داریم فی سبیل الله، یه سری چیزا داریم فی الله، بعد احکامش متفاوته، خیلی جالبه. حالا اگه اینو ببینید مثلا تشبیهاتی هم که میکنه، میگه کسایی که فلاحن اینجوریه، کسایی که فی سبیل اللهن که مثل فلانه، بزنید تو قرآن ببینید همینه که میگم. اینجا میگه متحابین، کسایی که فلاح متحابینن، یعنی حب دو طرفه دارن، یوم القیامته علا منابر من نور قد ازا نور، قد ازا نور وجوههم و نور، بله بله، من نور قد ازا نور وجوههم و نورون اجساده هم. اینجاش خیلی مهمه، تو بحثای مواد جسمانی و اینا خیلی از این کار داره، جسدها، حالا دیدید نور چه احکامی داشت، چه حالی داشت، جسدهای اینا هم نورانیه. این همون دوتا چند تا روایتی بود که میگفت در واقع مواد جسمانی یعنی جسد به سمت روح میره، نه طبق بعضی از نگاه کلامی روح دوباره برمیگرده به جسد، این که شد همین دنیا که نه، جسد به سمت روح میره، که حالا خیلی جالبه. حدیث 69 صفحه 197 اینم خیلی جالبه، واژه نگاه کنید، چند تا واژه بود گفتم، نور، مثال، امر، این واژه ها گفتم داره هی سعی کنه حقیقت متفاوت اون دنیا نسبت به این، اینجا واژه مثال استفاده شده، اینم کافیه ها، اینا خب بعضی دوست دارن هر چون این واژه ها رو میدونید فلاسفه زیاد استفاده میکنن دیگه، مثلا نور و شیخ اشراق استفاده میکنه، مثال و نمیدونم ملا صدرا خیلی استفاده میکنه، اینجور واژه ها رو چون فلاسفه استفاده میکنن یا بعضی عرفا بعضی واژه های دیگه تجلی و اینا، بعضی اصلا تا واژه نور و تجلی و اینا آقا این از فلاسفه است، اینو از عرفا گرفتن، این حدیث جعلیه چون اینجوریه، بابا این دیگه تو کافیه دیگه. اذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه چی؟ مثالون. یعنی چی مثالون؟ مثال، یه مثالی با اون میاد بیرون وقتی که به سمت محشر داره میره. حالا احکامشو نکنید، یقدمه امامه، اون مثاله جلوش داره راه میره، کل ما را المؤمن ها حولا من احوال یوم قیامه، اون مثاله قال له المثالو لا تفزع ولا تحزن و ابشر به سرور و کرامت من الله، میگه نترس برو من بشارت بهت میدم، تا میرسه حتی یقف بین ید الله فیحاسبه حسابا یسیرا، خدا هم راحت میگیره و یعمر بهی الی الجنه و المثال امامه. دوباره اون مثاله، مثال یه وا این چیه، مثالو چی معنی کنیم، مثالو. بعد میگه فیقول او مومن یرحموکلا، آدم معمولا عادت داره میگه یرحمکلا، یرحموکلا نعم الخارج، میگه چیز خوبی توی بودی، خرجت معی من قبری و مازل تا، یعنی دائما تو بشرونی به سرور و کرامت من الله، حتی رعی تو ذالک، میگه منم هی بشارتی تو هم تحقق پیدا کرد. فیقول من انت، تو کی؟ فیقول و انا سرور و لذی کنتت خلته و علا اخی کل مؤمن فی دنیا، همون شادی. حالا خیلی مسخره بازی هم در نیارید، ولی به هر حال ادخال سرور اینجوریه. خلقنی الله از لوجل منهو لعبشر رو کرد. ببینید اون سروره داره میگه، اون سروره مثل یه مثال میشه. حالا شما معنی کنید مثال یعنی چی؟ چرا میگه مثال؟ واژه مثال داره براش استفاده میکنه. اینو بذارید کنار خیلی روایت‌های دیگه، تمثل و مصله و مسله چندین و چند تا روایت داریم، بحث‌های خیلی جالبی داره، همون چیزیه که فلاسفه سعی کردن تو تمثل توضیحش بدن. حالا اونا موفق بودن ناموفق بودن من کاری ندارم، ولی این یه ادبیات رواییه که باید جدی گرفته بشه. تمثال نشدید جلسه پیشم یه روایت عرض کردم، چیه فی کجا بود، فی ظل العرش تمثال و جمیع الخلق، تمثال تو همین بهار جلد 55 صفحه 36 بود، ان فی العرش تمثال، در عرش خدا تمثال، اینجا میگه مثال، یه جا میگه مثل له، اینا رو بزنید همش مثال مثله تمثال، اینا یه چیزی ادبیاته، مثل نور که یه ادبیاته، یعنی میخواد توضیح بده. حالا فلاسفه سعی کردن با یه توضیحاتی توضیح بدن، موفق ناموفق کاری نداریم، شما هم سعی کنید. بعد ببینید انصافا فلاسفه این روایت‌ها رو دیدن، توجه داشتن، اینکه فلاسفه اکثرشون شیعه‌ان برای همین دیگه، اصلا فلسفه خیلی با شیعه عجین شده و رفته جلو، برعکس عرفان که تو بستر سنی پدید اومد و بعد شیعه آروم آروم نزدیک شد، فلسفه از اول تو بستر شیعه بود. بله، روایت بعدی اینم خیلی جالبه، میگه آخه چی میگه جالب، انصافا خب جالبه چیکار کنم، خدایی میخونم همش جالب نیست. حدیث 85 202، روایت خیلی اصلا نظرم میارز آدم هر روز یه درس روایت داشته باشه، اصلا هر درسی فقه خصوص فلسفه هر چی میکنید بخونید، هر روزم یه درس روایت، خیلی واقعا روایت. حدیث 85 صفحه 202 خیلی جالبه، میگه که ما یه دسته روایت داریم، میگه که آقا یه سری آدم هستن میرن اون دنیا میبینن قتل تو نامه اعمالشون، با اینکه تو این دنیا هیچ کسی رو نکشتن. حالا این یه نمونه از اوناست که سمعت و ابا جعفر یقول یه یحشر العبد یوم القیامه و ما ندادمن، هیچ دمی خونی به گردنش نبود، ولی فیدفع الیه شبه المهجمته، یعنی اندازه مثلا یه خون حجامت او فوق ازاله یا بیشتر، اینقدر خون خلاصه به گردنش اومده، یعنی بخشی از در واقع قتل یه نفر به عهده اینه. فیقال له هذا سهمک من دم فلان، این سهم توه. میگه فیقول یا رب نجد لتعلم، یعنی معلومه آدم خوبیه، میگه خودت میدونی، باور کن من قبض دنی و ما صفحه تو دمن، من هیچ خون نریختم. میگه فیقول بله میدونم، ولی سمعت من فلانن روایت کذا و کذا فروی تها علیه، یعنی بر علیه اون به ضرر اون تموم میشد و تو اونو نقل کردی پخش کردی، ف نقل همینجوری نقل شد حتی سارت الی فلانن الجبار، به آدم مثلا جباری رسید فقتله علیها، به خاطر اون کشتش، و هازا سهم و کمندمه. این روایت و امثالش کاملا تقدیم به شیعیان انگلیسیه که آقا شما تو قم نشستی تو شبکه امام حسین، توی پشتت هم قشنگ گنبد، هی هر چی دوست داری میگید، گر رو گر تو پاکستان و این ور و اون ور سر شیعه میبرن. حالا برو دنیا جواب خوناشون رو تو بده. اگه راست میگی پشو برو اونجا، از اگه راست میگی داعش حمله کرد میخواست چیز امام حسین رو، مثلا گفته بودن که من مرقد امیرالمومنین امام حسین رو با خاک گرفتم، راست میگفتین راست با اونا میجنگیدی، تو فقط بلدی زیر باد کولر بشینی و یه ادامهش. بله خب، حدیث 97 اینم خیلی خوبه، من اینو خیلی دوست دارم چون حدیث آخوندیه. مثلا یه سری احادیث آخوندی ما داریم، توهم داریم که اینا برای ماه. مثلا صفحه 208، صفحه 208، حالا اینو میخونم ولی مفصلش که دیگه نمیخونم، خیلی مفصل است. حدیث 143 صفحه 224 مفصل همینه، این یه تیکه از اونه. این حدیث چند هست کردم؟ 208 صفحه 97 چی؟ صفحه 208 حدیث 97. چند عبارت مثل همین تو صفحه 224 حدیث 143 اومده. ببینید چی میگه. قال الرضا علیه السلام، که امروز میلاد حضرت امام رضا، ان شاءالله که امام رضا خیلی با آدم رفیق میشه، خیلی خیلی زود، بهش نحوی که آدم اصلا انتظارشو نداره. آره خیلی چیز جالبیه. بله نه نه اینجوری نیست، اصلا ربطی به داخل ایران و خارج نداره، اصلا یه انس خاصی حضرت، مثلا امیرالمومنین هر کی رفته زیارت امیرالمومنین این حسو داره. چه حسی؟ من نمیگم چه حسی، همه احساس کنم رفتم پیش باباشو. اصلا تا الان که ما با هم درباره این صحبت نکرده بودیم ولی من گفتم همه تون این حسو داشتیم. چرا؟ همه ها، یعنی عرب، عجم، آفریقا، آمریکا، هر کی میره بگو ازش اینو بپرس، من امتحان کردم، پیش شما امتحان کردم، بگو رفتی حرم امیرالمومنین چه حسی داشتی؟ همین احساسی که رفتم پیش بابا. حالا بپرس رفتی امام رضا چه حسی داشتی؟ یه احساس خیلی اونس، مثلا رفت انگار خیلی مثلا تحویل هم گرفت امام رضا، حس تحویل گرفتن که مثلا چطوری مثلا اومدی چی؟ آره بخوام یه چیزی عامی، اصلا اینا احکام چیزه، مثلا برای امام حسین، همه دست امام حسین یه حسی دارن، یه حس واحد دارن، همه تون هم میدونید چه حسیه. حالا جالبه، میرید کاظمین، اونا که رفتن کاظمین همه احساس کردن شبیه مشهد بوده، نبود ولی الان ما هیچ وقت با هم هماهنگ نکردیم ما، ولی همه تون همین حس رو دارید. حالا یکی از میگه ما هم چه حسی نداشتم، یعنی من کافرم؟ نه، حالا حداقل اکثر اون حس رو داشتیم. کاظمین میری و احساس می‌کنی ای چرا شبیه امام رضا بود اینجا. بعد اینجا میگه که این احکام ولایت، خیلی بحثای ولایت عجیب غریبه، اینا انوار اختصاصی انبیا و تجلی توی معصومین، هر کدوم یه رنگی بویی داره، یه بحثای خیلی جالبی داره، خیلی جالب. افضل ما یقدمه العالم، این عالم که میاد آدم میگه خب نکنه مثلا ما هم یه ربطی به این داشته باشیم. افضل ما یقدمه العالم محبینا و موالینا امامه، میگه بهترین چیزی که یه عالم میفرسته چیه؟ لیام فقره ای و فاقته ای و ذله ای و نم مسکنته ای و خلاص خیلی بدبختیم اونجا. ان یقیس فی الدنیا، یقیسه یعنی چی؟ یعنی مثلا روشن کنه در دنیا، مسکینن من محبینا من ید ناسبن عدوون لله ولی رسولهی، همین کاری که ما سعی داریم بکنیم دیگه، یعنی ما طرف رو نجات بده، روشنش کنه. مسکینن هم معلومه منظور چیه، منظور استضعاف فکریه، چون مربط به عالم و اینا داره. بعد میگه که یقوم من قبرهی والملائکه صفوف من شفیر قبرهی. ببین میگه که این آدم پاداشش چیه، ملائکه وقتی میخواد این محشور بشه از دم قبرش، خلاصه از ته قبرش، الا موضع محله من جنان، تا بهش یه صفی کشیدن، یحملونه علی اجنحتهم، میگه رو بال ملائکه همچین رو پر قوین داره میره بالا. حالا اینو بذارید، این چیه؟ این همون تجلی، همون روایتی که میگه در واقع عالم تو این دنیا داره رو زرزیم، اون روایت رو دیگه چیه، عبارت دقیقه شدم رفته، که عالم تو این دنیا واقعا داره رو بال ملائکه را میره. عبارتش چی بود الان یادم رفته، که میگه در واقع عالم تو این دنیا و اونجا تجلیشه که میبره تو رو تا اونجا. بعد چی میشه اینجاش خیلی جالبه، میگه فیقولون مرحبا توبا کتوباک یا دافع الکلاب عن الابرار. خیلی قشنگه، میگه تو سگا رو از ابرار دور کردی. و یا این خیلی قشنگه، ایها المتعصب للائمه الاخیار. تعصب همیشه هم بد نیست، خشن بودن همیشه بد نیست. امیرالمومنین خشنون فی ذات الله، تو روایت داره امیر خشنون فی ذات الله. خیلی جالبه.
یعنی شما فاصله باشه، بس هر جو اینا بس تعصب رو میاره، بس
اصلا با همین دیگه ما البته باید متعصب به خاطر اینکه از اساتید میگه باید خر مذهبی باشید، اصلا یه سوسول نباشید، قشنگ انگشتر بندازید تصویر بگیرید. حالا اون اینجوری میگه، دادم از بیانش همین خوشم اومد، خودش هم 5 6 تا انگشتر داشت، یعنی دعوا میشد یه مش میزد طرف. احتمالاً بشناسید نسبتون، من نمیگم حالا چون یکم ادبیاتش 5 6 تا، یعنی مثلا تو هر انگشتی دو تا مینداخت، دو سه لایه اصلا یه چیز دستش خیلی خب. بله، حدیث 101 همونو بود که گفتم، که گفت از سابقون بلا حساب میرن، اصحاب یمین یوقفون للحساب. این خیلی حدیث مهمیه، همون اطلاقاتی که آدم میگیره گفت آقا همه شیعیان بلا حسابن. بابا اون شیعه خیلی بالا رو داره میگه. حدیث 101 رو نگاه کنید، صفحه 209 میگه که بله، میگه که و کنتم ازواجن ثلاثه یوم قیامه اصحاب المیمنه، میگه هم المؤمنون من اصحاب تبعات یوقفون للحساب. خیلی قشنگ عبارت ها، میگه اصحاب یمین چی هن؟ مؤمنن، ولی من اصحاب چی هن؟ تبعات هن. یعنی داره میگه که گناهان و مشکلاتی دارن، اینا یوقفون للحساب، ولی اون اصحابون اصحابون اولاک المقربون قد سبقوا الی الجنه بلا حساب. خیلی این قرینه، یعنی میخوام بگم اینا قرینه لفظی خیلی مهمیه. الان دقت میکنید چی دارم میگم؟ چون خیلی بدفهمی ها میشه، خیلی روایت مطلق انگار میگه همه شیعیان اینجوری، همه شیعیان بلا حساب، همه شیعیان. نه، این روایت رو نگاه کن، داره تصریح میکنه بله همه آخرش بهش میرن، ولی کی بلا حسابه؟ از سابقون از سابقون. یعنی میخوام بگم یه جا میگه شیعه منظور از سابقون از سابقونه، یه جا میگه شیعه منظور پایین تر هم هست. اینا دیگه باید کنار هم دستگاه روایت، به خاطر این روایت رو بخونید، خوب بخونید، کنار هم قرینه ها خودش رو تکمیل میکنه. نمیخواد خیلی زحمت عجیب غریبی بکشید، زحمتش به همینه که پایبند به کار جدی تو روایات باشه. خب و این حدیث 102 هم خیلی جالبه برای خودم، این هم که بهتون عرض کردم که ما یه سری آیات و روایات داریم تصریح میکنه که آقا اون دنیا آدم بدا دروغ میگن، آدم بدا پنهانکاری دارن، قسم دروغ میخورن. اون دنیا آدم فکر میکنه اون دنیا دیگه نه هیچ دروغ و اینایی نیست، تو مراحل اولش آدمای بد اینجوری هستن. حداقل من 3 تا آیه پیدا کردم، یکیش همین آیه ای که اینجاست تو 102 رو نگاه کنید. نه اینو فعلا نگاه نکنید، بذارید اون 3 تا جای دیگه. یکیش انعام آیه 23 که 2-3 جلسه پیش صحبت کردیم، که اون دنیا خدا میگه که اونا میگن والله ما کننا مشرکین، بعد خدا میگه نگاه کن اینا هنوزم دارن دروغ میگن. یادتونه 2-3 جلسه تو آیات همین درس بود، تو آیات همین باب 8 بود منظورم. یه جا توی یونس آیه 54 یونس میگه اونا رو که میخواییم بندازیم توی جهنم، آیش اینه و اثر رو ندامه با سین، میگه ندامتشون رو پن ببین، نادم شدن، فهمیده که آقا من جهنمیم، ولی اثر رو ندامه. یعنی چی؟ ندامتش رو پنهان میکنه. چرا؟ روایت میگه، کدوم روایت؟ یه روایتی که فکر کنم روایت بله نه اثر رو ندامه، روایت 47 صفحه 188 خیلی جالبه. روایت 47 صفحه 188 میگه که اثر رو ندامه لم، آیه اینه اثر رو ندامه لما رول عذاب، میگه پنهان میکنن. بعد حضرت میگن که و ما ینفع هم اصرار رو ندامه، میگه حالا چه فایده ای داره اینا پنهان میکنن دیگه، دارن میندازنشون تو جنگ. میگه قال کرهو شماتت الاعدا، میگه خود اعدا یعنی کی؟ یعنی آدم خوبا. ما میگیم نگاه کن دیدی حق با ما بود، میگه این پنهان میکنه که دیدی آدم یه کار بدی کرده میفهمه ولی بروش نمیاره. بعد وقتی دارن حالا روایت دیگه آیات دیگه میگه، میگه وقتی به صورت میندازنش تو عذاب میخ، اون لحظه‌ای که میخواد دیگه بیفته اونجا دادش میره هوا. این فعلا تا دم چاله جهنم بردنش، این هنوزم که با اینکه قبول کرده تا قبلش قسم دروغ میخورد، همون که گفت ما کن نامشرکی، قسم دروغ خورد و خدا گفت برو بابا مثلا نگاه کنید، بعد میفهمه که آقا من نه مشرک بودم و عذاب دارم، ولی باز پنهان میکنه، وقتی میندازنش آروم آروم دیگه میگه آقا دیگه آقا سر من گذاشت دیگه اینا فایده ای نداره. یه آیه دیگه هم که خیلی جالبه که عرض کردم، آیه در واقع سوره مجادله آیه 18 که همین روایت 102 روایت 102 سوره مجادله آیه 18 حالا وسطاش میگه دیگه، این روایت داره میگه با اینا همون جوری که دروغ میگفتن تو دنیا، اون دنیا هم تا یه جاهایی دروغ میگن، قسم دروغ میخورن نه فقط دروغ میگن، میگه یحلفونه. هی نگاه کنید، حالا دیگه چون وقت گذشته من سریع میخوام اینو رد کنم به اون روایت اصلی که میخوام برسم، آیه رو نگاه کنید، یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم، میگه خدا اینا رو جمع میکنه، اینا قسم دروغ میخورن برای خدا کمان که برای شما تو دنیا قسم دروغ میخورن. میخوام بگم نگاه کن، آدمای بد قسم دروغ و دروغ به خودشون و اینا تو این دنیا تو وجودشون تثبیت میشه. بعضیا فکر میکنن آقا طرف خب عقیدش این بوده، عقیدش اشتباه بوده خدا میبخشتش، کی گفته عقیدش اشتباه بوده خدا لزوما میبخشه؟ این یه غلط مشهوریه که تو ذهن خیلی از در واقع مؤمنین هم هست که آقا مثلا خدا فلانی رو میبخشه، چرا؟ چون اعتقادش این بوده دیگه، کی گفته اعتقادش این بوده خدا؟ بله اگه اعتقادش این بوده و جاهل قاصر بوده و خودش خیلی چیز هزار یک چیز، مثلا طرف داعشیه واقعا معتقده خدا دوست داره که شیعیانو بکشه و میره خودش رو منفجر میکنه، لزوما خدا اینو میبخشه؟ دو حالت داره، ممکنه واقعا جاهل قاصر بوده، واقعا نمیدونم حجت بهش تموم نشده، واقعا این ها یعنی واقعا از روی صدق و صفا، یا چجوری میشه از روی صدق و صفا، بله کم پیش میاد منم قبول دارم، ولی وجود داره تو روایت هم تصریح شده، اینو خدا میبخشه. ولی خیلی از اینا با اعتقاد، مثلا خیلی از صهیونیست‌ها، ترامپ خوبه، خیلی از این آدما واقعا اعتقاد دارن ما درستیم ما خوبیم، بعد ندیدی تو آیات میگه چی؟ میگه اینا تو جهنم دارن دنبال میگن شیعیان کوشن پس، یعنی اون هنوزم فکر میکنه که ما آدمای خوبی بودیم، یا قسم میخوره. میخوام بگم اینا باور، این آدم اولش بهش حق ارائه شده، از حقای کوچیک شروع کرده انکار کردن تا برای خودش تئوریزه کرده باطلشو. این یکی از بحثای خیلی سخت تو نبرد حق و باطله، چطور جبهه باطل باطل خودشو برای خودش تئوریزه میکنه. یعنی یه موقع یه اهل باطلی هست میدونه من آدم بدم، میخواد گول بزنه بقیه رو به خاطر لذت، به خاطر حکومت، به خاطر هر چی. یه موقع یه آدم بده، خیلی بده ها، این به میگن جهد با هی جیمی، که طرف جهد و به ها و استیقنت همم، یعنی با اینکه میدونه جهد میکنه. یه مدل پایین تر از این اون کسیه که جهد نداره، واقعا باور شده این کار، این چیزی که من میگم درسته. اینا دو دستن، بعضی هاشون اهل نجاتن، ولی خیلی هاشون همین هم اهل نجات نیستن. اینا مراتب سران جبهه باطله که حالا بحثای خیلی جالبی برای امروز داره، کیا اینجوری هن کیا اونجوری هن، مصداقاش خیلی مهمه. یا تو صدر اسلام مثلا طلحه، زبیر، بعضی های دیگه، اونا کدوم مدل ها بودن؟ اینا تو تحلیلشون خیلی فرق ایجاد میکنه. مثلا خود حضرت میگه والله بعضی از اونا یک لحظه هم ایمان نیاورده بودن. فرق داره، یکی خب خیلی خلاصه اینم جالب بود برای خودم که حواسمون به این باشه. دیگه سریع چند تا رو بخونم و تمام کنیم. صفحه 100 بله، حدیث 109 صفحه 212 میگه عن النبی قال یا علی ما من عبد یحبک و ینتهل مودتک، هیچ کسی نیست که تو رو دوست داشته باشه یا خودشو به دوستی تو بزنه الا بعثه الله یوم القیامت معنا، معیت، معیتی که قرآن درباره خود خدا میگه، خداوند در واقع مع انسانه، اون دنیا تجلیش معیت با ولایته، معیت الله، معیت ولایت. حالا چون معیت یه بحث سخت عرفانی داره توش وارد نمیشه. یا مثلا جالب حدیث 120 صفحه 217 تقیه تو جای نامناسب، این روایتش هم خیلی جالبه، میگه من سئل عن علم فکتمهو حیث یجب اظهارو، میگه یه کسی که ایستی ازش فرسیده میشه، دیدید مد شده تو بعضی از علمای عراق خصوصا، هی تقیه کنیم فلان کنیم، یا میگه نه یه جا و تزول و انها تقیه، میگه جایی که نباید تقیه میکردی تقیه کردی، جا ایام القیامه ملجمن بلجامن من النار. حدیث 120 صفحه 217، صفحه 100 حدیث 127 صفحه 218. اینم خیلی قشنگه، میگه من یه قاعده است اینا، من آثرت دنیا علی الاخره حشرها الله یوم القیامه اعما، اعمایی که تو آیات قرآن داریم، لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، کیه که اعماست؟ حقیقت کوره، کسی که دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، مقدم بکنه، این حقیقت کوریه، این جلوش توی آخرته، حقیقت این کوریه. یا مثلا حدیث 129 میگه هر کسی که دو زبان باشه، دو چهره باشه، مثلا این چیه؟ یا مثلا حدیث 144 میگه مداد علما در میزان میذارن، دماء شهدا رو میذارن، مداد علما بالاتر، اینو باید درست معنی کنیم، کدوم علما کدوم شهدا دیگه. حالا ولی اصل این که اون در واقع معرفت بر اون مقدمه، مثلا حضرت امام شهید نشد، سردار سلیمانی شهید شد، شما میگه واضح امام بالاتره، ولی نه هر مداد علمایی، نه هر دماء شهدا، اینا همون احکام داره، ولی به طور کلی اقتضای اساسیش. تا برسیم حدیث آخر 133 صفحه 221، حسن ختام در واقع بحث تجلی ولایت در قیامت و انتهای این باب و ظاهرا این کلاس ما، و ان شاءالله امید این داشته باشیم که بشه ادامه داشت و داشته باشه و بتونیم تموم کنیم کل مباحث معاد. حدیث 133 صفحه 221، روى الصدوق رحمه الله في كتاب فضائل الشيعه، عرض کردم سه تا کتاب خیلی جنبه‌های ولایی توش برنگ، فضائل شیعه، بصائر، یکی هم تفسیر فرات کوفی، این سه تا خیلی پررنگه. این حدیث خیلی فوق‌العاده، حدیث 133، عن النبي صلى الله عليه واله انه قال في حديث طويل الا ومن احب عليا فقد احبني و من احب بنی فقد رضی الله عنه و من رضی و من رضی عنه کافاه الجنه الا و من احب علی یا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر و یاکل من طوبا و یرا مکانه فی الجنه الا و من احب علی یا فتحت له ابواب الجنه الثمانیه یدخلها من ای باب انشاء بغیر حساب، هشت در بهش درود باز از هر کدوم بخوای میتونی وارد بشی. علاوه من احب علی یا اتاه الله کتابه به یمینه و حاسبه حساب الانبیا علاوه من احب علی یا حون الله علیه سکرات الموت سکرات الموت و جعل قبره روزتا من ریاض الجنه علاوه من احب علی یا اتاه الله به کل عرق فی بدنه هورا و شفع فی ثمانین من اهل بیته و لهو به کل شعرت فی بدنه هورا و مدینه فی الجنه علاوه من احب علی یا و اصم. تعجب میکنید دیگه، میگه این چه وضعیه، خدا دوست داره بی حساب کسانی که عاشق امیرالمومنین رو اینا رو بده. چرا؟ آره نه این هر کنون رو توضیح داده، آره دیگه همه اینا توضیح داره، یعنی خودتون رو یکم فکر کنید حال و هواش رو میتونید چیز کنید. الا و من احب علیا به اسال الله الیه ملک الموت کما یبعث الی الانبیا. میبینید خدا حساب انبیا و در واقع مدل قبض روح انبیا، دفع الله عنه قول منکر مره و بیز وجهه و کان مع حمزه سید الشهدا. الا و من احب علیا جاء یوم القیامه و وجهه کالقمر لیله البدر. الا و من احب علیا وضع علی راسه تاج الملك و البسه حلت الکرامه. علا و من احب علی یا جاز علی السراط کالبرق الخاطف. علا و من احب علی یا کتب الله لهو براعتا من النار و جا وزن علی السراط و جوازن علی السراط و امانن من العذاب و لم ینشر لهو دیوانون. میگه اصلا حساب کتابی باز نمیشه براش. و لم ینصب لهو میزانون. خیلی جالبه، بی حساب. و غیل لهو ادخل الجنت بلا حساب. علا و من احب آل محمد علا و من احب به آل محمد امن من الحساب و المیزان و الصراط. علا و من مات علا حب به آل محمد فانا کفیله بالجنه مع الانبیا. علا و من مات علا بغض آل محمد لم یشم مرائحة الجنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله.